این مکتب‌های مختلفی که گاهن شکل می‌گیره در جامعه و به یک نحوی این مکتب‌ها مکتب‌های تقابل با اصوله، به یک نحو مثلا تفکیکی‌ها، اخباری‌ها، من حالا شاید اخبارها رو نشه مقایسه کرد با این تفکیکی‌ها یا امثال اینها، یا حالا این حرفای اخیر و صحبت‌های اخیر که به نام زوائد علم و اصول و غیر ذالک اینا مطرح میشه، طبعا به خاطر اینه که استنباط فقه بر اساس مبانی اصول کار آسانی نیست، کار بسیار سختی، نیاز به دقت‌های بسیار عالی، نه دقت‌های عقلی عقلایی، ما قائلی نیستیم که دقت‌های عقلی دقیق در مباحث اصولی حتما خیلی کارگوش هست، اما مباحث دقیق عقلایی کارگوشایی جدی داره اینها، و چون این دقت‌های ظریف انجام نمیگیره، طبعا شما اگر توجه بکنید میبینید فقه‌های مندگار شدن، پا بر جا موندن، استوار شدن و دوام بیشتر آوردن که پایه‌های اصولی قوی دارن. پایه‌های اصولی دارن. کسانی که عمدتاً میبینید مثلا آقا به مباحث اصولی اون طور که باید شاید توجهی ندارن و اهتمام نمی ورزن، فقهی یا ارائه نمیدن اونطور که باید شد، یا اگرم ارائه میدن فقه سستیه، یعنی در واقع هر جاش قابلیت نقد و مناقشه در چی دیده میشه. شما مثلا آقا فقه آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رو با فقه حالا آقای گلپایگانی فرق نمیکنه، با فقه آقای سبزواری مقایسه بکنه، اینا عرض میکنم، نه میخوام بگم ما در قوت حرف داریم دیگه، یعنی پایداری این فقه ها حرف داریم. شما اگر در فقه اینهایی که یه مقدار اهتمام نمیدادن یا توجه به اون معنایی مثلا نداشتن، میبینیم نه، اما مثلا فقه آقای خویی رضوان الله تعالی علیه واقعا یک استحکام خاص داره، فقه حضرت امام یک استحکام از معاصرین ما و زبان خودمون، حالا قبل ترم همینطور، لذاست که در مباحث اصول ببینید این که ما دقت نکنیم و حرف بزنیم که به جایی نمیرسه. همون لا تخف ما لیس لك به علمی که من همیشه گفتم، خیلی از گفته های ما الان امروز در جامعه، لا تخف ما لیس لك به علم قیامت جلو ما رو خواهد گرفت، چون دقت نمیخوایم کنیم، تحلیل نمیخوایم کنیم، بررسی بکنیم مطالب، هم باید با اسلوب جدید هم با دقت کافی ارائه بشه. حالا در خصوص، قبل از اینکه وارد بشیم در بحث، در خصوص اون نکته دیروزی که درباره تعریف انصراف به نحوی که شامل انصراف اجمال ساز هم بشه، حالا هست رفت هست دارن، آره هست هم بله. ببینید در آخر جلسه‌ای که تعریف انصراف صورت گرفت، که ما گفتیم در حقیقت از مجموع فرمایشات در خصوص معنای انصراف و مقصود از اون چند نکته روشن می شود، که ظاهرا چند نکته گویدنی دو نکته بوده حتما، درسته؟ یکی این که ما آمدیم اول اون که انصراف حقیقتی در مرحله بعد از تعیین موضوع له و یا مدلول تصوری، چون مستعملون فی عرض کردم، یعنی اعم از حقیقت و مجازه، ولی در اینجا نه، معنا معنایی رو که براش مشخص شده معنای موضوع له و یا معنای عرفی است، که حالا موضوع له رو ما در مباحث گذشته عرض کردیم، یک وقت وضع لغوی مورد نظره، یک وقت نه تعیین عرفی است، نه همون مدلول تصوری که عرف ازش میفهمه، شما موضوع له برای چی لفظ، ولی ما عنوان مدلول تصوری آوردیم. حالا بعد از تعیین موضوع له و یا مدلول تصوری که بیاریم، این مشکل حل میشه. نه دیگه، مدلول تصوری بعد از موضوع له نیست، ببینید نه، حالا این مدلول تصوری تارتا موضوع له به وضع خاص تجداری، تارتا نه به گونه ایست که وقتی عرف این لفظ رو میفهمد این معنا رو درک میکنه، اصلا کار نداره به مرادها، بله نه، خود همین بعضی از علم جنس و اینها رو ما همینطوری مطرح کردیم که ما دلیل بر وضع نداریم، اما عرف وقتی که اینو استعمال میکنن این معنا رو میفهمه، کارم به مراد جدی اصلا و ابدا نداره، لذا ما گفتیم که اینا مدلول تصوری قطعا هستن و علم جنس یا مثلا اسم جنس، اینها حتما مدلول تصورشون و ظهور تصورشون چیه؟ همون طبیعت مطلق است. بعد آمدیم گفتیم دوم، بله همون دیگه مدلول تصوری که بیاریم دیگه هر دو رو شامل میشه، حالا خاص و عام بعدش بیاریم فرق نمیکنه. دوم این که آمده دوم آن که انصراف حقیقتی مربوط به ظهور لفظ ادامه، ما به این صورت باید تقریبا سخن رو اصلاح بکنیم که شامل هم مباحث بعدی و هم این تعریفی که حالا ارائه میدیم از انصراف بشه، که انصراف حقیقتی مربوط به ظهور تصویر آوردید آیه چیزون الان دزن جا شده هم. ببینید اگر اینطور باشه این برگه آخر رو نهایت اصلاح بشه کفایت میکنه، همین معنای انصراف رو که دوباره بده حالا بعدم اصلاح کنید، که انصراف حقیقتی مربوط به ظهور تصدیقی لفظ و در مرحله تعیین مراد و موضوع حکم است. بعد ولی این حقیقت به مجرد استعمال لفظ نظر به معنای نه دیگه فعلا ما آمدیم کلن گفتیم در مباحث فعلی ما مراد از حیث موضوع برای موضوع مورد نظره، مراده که به عنوان موضوع چه در جمله داریم بحث بکنیم. بله بله، ولی این حقیقت به مجرد استعمال لفظ نظر به معنای موضوع له و یا مدلول تصوری اون پدید نمیاد. یعنی نفس این که استعمال میشه و معنای هم داره، ما از خود این معنا رو نمیفهمیم، به خلاف ظهور که از خود استعمال این لفظ در همون معنا این ظهور رو عرف داره کسب میکنه و میفهمه. بلکه ناشی از یک امر خارجی مثل کثرت وجودی، کثرت استعمالی یا تناسب حکم موضوع میباشه. بعد در ادامه به خلاف ظهور لفظ، بنابراین انصراف گفتیم به خلاف ظهور لفظ در فردی از افراد یا صنفی از اصناف معنای خودش، چون ظهور متفاهم عرفی از لفظ در مقام محاوره به مجرد استعمال و قطع نظر از عوامل خارجی مذکور و بدون وجود هیچ قرینه‌ای می باشد، مثل ظهور امر در طلب وجوبی که معنا و موضوع له اون چیه؟ خود طلب هست. پس در حقیقت ما بیاییم یعنی به این صورت بگیم که حقیقت انصراف مربوط به جایی است که مدلول تصوری لفظ مشخص یا معنای موضوع له لفظ مشخص است، بعد از اون حسه خاصی از همون معنا، فرد خاصی از چی؟ همون معنا در خصوص این حقیقت مطرح است، یعنی حقیقت انصراف و تعیین تکلیف میکند به عنوان موضوع برای حکم در قضیه. لذا با این مدلول تصوری به این صورت که بگیم تقریبا حل میشه. بعد آمدیم گفتیم بنابراین انصراف حقیقت متفاوت از تبادر و ظهور است. چرا؟ چون تبادر مربوط به تعیین معنای موضوع له، ظهور ولو مربوط به تعیین معنای موضوع له نیست، اما امری متفاهم از لفظ مستعمل در معنای لفظ مستعملی است که معنای آن مشخص، مدلول تصوری آن مشخص، قطع نظر از اسباب خارجی، یعنی نفس این استعمال این ظهور رو عرف ازش میفهمه. بعد لذا میتوان در تعریف انصراف، ما اینطور گفتیم، این به نظرم میاد که بهتره، در تعریف انصراف باید گفت ربطون خاص بین اللفظ و حستن خاصتن من حسس معناه المدلول علیه به دلالت تصوریه. حالا اون معنای مدلول علیه به دلالت تصوریه موضوع علیه هم میتواند باشد، ظهور متفاهم عرف هم از خود لفظ میتواند. یتفاهمه العرف به اسباب خارجت عن الاستعمال، که این ربط خاص بین این لفظ و حسه را، عرف از اسباب خارجی کسرت وجودی، کسرت استعمال و امثال هم چکار میکنه؟ میپذیره. پس ببینید انصراف شد ربطی خاص بین لفظ و حسه. حالا این ربط خاص دیگه میتواند هم اجمال ساز باشد همچنین ظهور ساز باشه. یعنی تارتن ربط خاص به شدتی است که ظهور ساز میشه، تارتن در اون شدت نیست اما اجمال ساز میشه، و حداقل دیگه اون ظهور لفظ در معنای خودش را در مقام اراده، این ظهور تصدیقیشو چکار میکنه؟ سلب میکنه. یعنی در هر دو صورت دو قسم میشه دیدیم. خب یک بله بله
ظهور نیست، دو تا
دیگه شما فرمودید،
دو تا
خب برنامه شما
جوری
خب چرا که خب بعدا میگم انصراف اینو انصرافی که ما تعریف کردیم سر رسید، خب اون بدوی میشه، نهایتش بدوی میشه که مرتفع میشه، اشکال نداره.
این قید خاص، این قید خاص چطور دیگه با اجمال ساز بودن؟
چه ربط؟ ببینید این ربط خاصی که بین لفظ و معنا بر اثر کسرت استعمال حاصل شده به دو صورته، یا ربط شدیده به نحوی شدت دارد که اصلا ظهور درست میکنه، درسته؟ یه مرتبه ربط هست اما در حدی است که ظهور درست نمیکنه، اما فهم اون را از لفظ به میزان فهم معنای موضوع له در مقام اراده از لفظ یکسان میکنه. هر دو ربط دیگه، چون کسرت استعماله، اما اگه کسرت استعمال نبود این ربط وجود نداشت. یک به تعبیر دیگه هم میشود سبب دیگه، سبب
میاره
ربط رو ایجاد میکنه، اما چه نوع ربطی؟
خود انس ذهنی، انس ذهنی یا بعضی موقع
ما نگفتیم انس، ببینید نه نه اتفاقا ما لفظ انس رو ایجاد نیاوردیم، انس رو نیاوردیم در اینجا، گفتیم ربط خاص درستم هست، ربط ایجاد میکنه، چون تا کسرت استعمال اگر نبود این ربط اصلا ایجاد نمیشه.
میشه کسرت استعمال جایی باشه انس از آن باشه؟
ربط وجود داره، ما میخوام بگیم ربط قطعا نوید، اما ربط شدت و ضعف داره، همون مراتب مختلفه ی انصراف.
بگیم انس ذهن میاره اما انس از انس مفهوم مشکک داره مراتب.
حالا شما این انس اسمشو بذارید
اون موقع دیگه اجمال ساز
میشه. نه چرا نه
انس وقتی میاره دیگه
نه دیگه نه انس هم
اون یه جوری میشه مرتبه شدیدش، مرتبه شدیده انس نقل میاره یا وضع تعیونی، مرتبه ضعیفش انصراف.
نه ما از نقل گذاشتیم، فرض میکنیم نقلی در کار نیست، انصرافه. انصراف اینجا در واقع میاد چی؟ انس. حالا شما اسمشو بذارید، البته ما انسو خیلی جالب نمیبینیم چون انس همون ذهنیت ایجاد، اما وقتی بگیم ربط خاص بین لفظ و حسه، ببینید آقا ربط خاص بین لفظ و حسه، حسه از چی؟ از معنا.
عرض
حقیر
اینه که بنده حقیر ارتون کنم کسرت استعمال در عرف این در ازهان اونس میاره.
چی میاره؟
اونس
همین ربطیست که ما میگیم دیگه. حالا شما اسمشو بذارید
اونس
بله دیگه همون ربط خواهد
اونس هزه میگه اونس وقتی اومد اونس انصراف
بازم کنه. نه 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 خیر نه خیر، اون اونس میتونه بسیار شدید باشه که ظهور ساز بشه، یعنی در طوری که وقتی این لفظ مطرح میشه در مقام ظهور تصدیقی عرف از این لفظ همون معنای معنوس رو میفهمه، معنای موضوع له را به احتمال ضعیف فقط درک میکنه، یعنی احتمال ضعیف به عنوان مراد تشخیص میده، تارتا نه اینطور نیست، کسرت استعمال یا اون انس در اون حد نیست، اما انس در حدی هست که احتمال اراده این معنوس را به میزان احتمال اراده معنای موضوع له در چیکار در این لفظ ایجاد میکنه، در این جمله ایجاد میکنه. همه مثال انصراف، همه این مثال هایی که ما اونایی که حالا عرض خواهیم کرد و اینا تأثیر گذار خواهد بود، مثل حالا بحث کسرت استعمال و امثاله. به نحو دیگه هم به صورت فارسی میشه باز تعریف رو مطرح کرد که رویگردانی لفظ از تفهیم معنای موضوع له و مدلول تصوری خودش مدلول تصوری خودش به عنوان معنای مراد و موضوع حکم بر اثر اسباب خارج از استعمال بر اثر اسباب خارج از استعمال اینم میشه که روی من یعنی ما در واقع انصراف لفظ رویگردانی لفظ رو تعریف کنیم اما تعریف اول تعریف اثباتی و مناسب تر والله این تعریف دوم هم که بگیم در این حال رویگردانی دو صورت داره یا رویگردانی به حدی است که یک رویش جدیدی نسبت به معنای منصرف و علیه اصلا حاصل میشه یا نه رویگردانی به حدی است که اون را به صورت یک معنای بارز دیگه جلوه نخواهد داد. اینطور اگر نوشته بشه و چیز بشه انشاءالله درست بشه. هر دو رو چاپ کنه الان دومی را اگر بخوای به عربی بگی اینطور میشه میگه انصراف اللفظ ان تفهیم معناه ان تفهیم معناه المدلول علی بالدلاله التصوریه به عنوان ما هو المراد والموضوع للحب. اما واسه کلمه انصراف باید بیاره چون روی گردانی معنای کلمه انصرافه اما انصراف لفظ دیگه. حالا شما عربی بگید اگه بهتر بلدید. خب اینم که از این بند تبصره اصلاح. بله خب قاعده شمین اگر ما همین خوشیار نداریم اون دیگه چیز دیگه نداریم
فقط خدا
یعنی خوشیار از ما نگیر. نه نمی اصلا بنا این نیست که گرفته بشه ما با همین خوشیار زنده ایم.
ما خوشیار
از اینکه
10 سال خارج
بوده ولی خب
بس
دیگه خوشیار از اینکه 20 سال خارج بوده ولی خب بس دیگه خوبه دیگه اینا همش حسن دیگه اما باید خوشحال بود از این که در این مسیر قرار گرفته این. حالا آقای چیز شاید بگه آقای خواجه‌ای بگه آقا نه ما شاید اگه در این مسیر قرار نمیدونی چیز دیگه اتفاق میداده اما اشتباه میکنه قطعا اشتباه میکنه. بله انشالله یعنی قطعا همینطوره یعنی به گونه ایست که اگر به هر حال ببینید آقا تمام فلسفهی که برای خلقت بشر خداوند متعذیق میکنه عرفان و تعبد بیشتر از اینکه نیست دیگه میگه آقا ما چند روز و چند سبای رو اختصاص دادیم به این بشر در این دنیا اون هم برای این که لیعبدو برای عبادت خداوند. حالا شما ببینید اگر فعالیت افرادی که در حوزه به صورت خاص حالا ما به صورت عام نمیگیم مثلا کلن چون در هر مجموعه افرادی هستن که به وظیفهشون عمل میکنن افرادی هستن که به وظیفه عمل نمیکنن افرادی هستن غافل میشن افرادی هستن گول میخورن یعنی اختصاص به مجموعه حوزه که نداره که هر مجموعه ای رو که ما لحاظ بکنیم افرادی که واقعا به وظیفه عمل بکنن معدودن ولی عوام اون مجموعه به همون افراد یعنی به همون اشخاص است که دارن به وظیفهشون عمل کنن. اگر ما در این فضایی که قرار گرفتیم فقط خداوند متعال که توفیق ورود به میدان رو به ما داد همیشه در نمازهامون در دعاهامون از خدا این رو بخوایم که خدایا توفیق ورود به این موضوع به ما داده شد اما در جهت ادامه این مسیر قطعا نیاز به مراقبت داریم. هیچ شک که درش نیست. خیلی سخته که انسان بیاد مثلا 10 سال، 15 سال، 20 سال در حوزه مونده، درس هم مثلا خونده. اما بعد از 20 سال وقتی به گذشتهش برمیگرده، مثلا میخواد یک محاسبه ای انجام بده، یه محاسبه ای انجام بده که من 20 سال در حوزه بودم چه کردم و آیا اون چه میتوانستم و باید انجام میدادم دادم یا نه. بعد از 20 سال وقتی برمیگرده میبینه 20 سال تباه کرده، ضایع کرده، از بین برده، هیچ راهی هم برای جبرانش نیست. اونم تازه اگر بعد از 20 سال متوجه بشه طرف، بعد از 10 سال متوجه بشه. خیلی از اشخاص چنان در همین فضای حوزه ما یا همین مجموعه ای که ما هستیم چنان غرق میشن در غیر وظیفه که اصلا بعد از گذشت 10 سال 15 سال حتی متوجه این غفلتشون هم نمیشن، یعنی غافلن. شما 10 سال در حوزه بودی، نمی 20 سال در حوزه بودی، 15 سال در حوزه بودی، اگر بنا بود به عنوان یک طلبه به هر حال شما در حوزه ظاهر شده بودی، اگر بنا بود به وظیفه عمل بکنید چه می‌کردید؟ چه کارهایی را انجام می‌دادید؟ چه جهله‌هایی رو که داشتیم مرتفع می‌کردیم؟ خب اگر بر اساس این نکته و این ملاک کسی در حوزه کار کنه و زحمت بکشه، من نه اینکه ماها الان در سلک روحانیتم بخوایم از مسلک خودمون دفاع کنیم، دین داره دفاع میکنه، هیچ شکی درش نیست که انشالله با عنایت خداوند و اون ترحمی که حضرت حق تعالی نسبت به بندگانش داره، این اشخاصی که در حوزه مشغول انجام وظیفه هستن باید جزء سعادتمندترین افراد این جامعه باشن. و روی همین جهت هم هست که در بین این همه اقشار و طوایفی که داریم به هر حال جزء شفاعت کنندگانی که مطرح هست همین علما هستن، که قطعا منظور از علما هم همین علمای در مسیر اسلام و دین و قرآن و معارف اهل بیته. حالا چون این نکته دیگه حالا مطرح شد، گفتیم محاسبه بعد از 10 سال گاهی اوقات انجام میدیم، افسوسشو میخوریم، افسوس میخوریم که چرا ماهانه محاسبه نکردیم که حداقل برای ماه بعدمون بتونیم اون ماه بعد را اون گونه که باید شاید عمل کنیم. چرا هفته ای عمل نکردیم که حداقل اگر هفته ای رو از دست دادیم هفته بعد رو بتوانیم اون گونه که حقش هست عمل بکنیم، و چرا روزانه انجام ندادیم؟ ببینید روایتی داریم از حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عمر، عمر الیمانی، عن ابو الحسن المازی، امام کاظم علیه السلام قال، امام می فرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، اون کسی که روزش رو محاسبه نکنه. خب امروزی که لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، به معنای واقعی از ما نیست، نه اینکه که بلاشی ایمانی، یعنی به ما ملحق نمیشه به این معنا در حقیقت، اون کسی که روزانه محاسبه برای خودش نداشته باشه. شکی نیست خود ماها در روز حساب و کتاب جیبمونو داریم، چقدر مونده، چقدر میتوانه بمانه، و آیا تا آخر ما به شهریه بعدی میرسه یا نمیرسه. امروز چقدر خرج کردیم عمدتا متوجهیم چقدر خرج کردیم، حساب میکنیم، چون حساب و کتاب سعی میکنیم دستمون باشه، نه اینکه حتی روزانه ساعتی هم حتی حساب میکنیم، یعنی به ساعت نمیرسه و شاید به ساعت به قول بعضی نرسه، به نصف روزم نرسه، هر آنی که پولی از جیب ما خرج میشه حسابش فورا دست ماست که امروز چقدر مثلا خرج کردیم. بله لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، اون کسی که هر روز محاسبه خودش رو انجام نمیده، نمیشینه آخر شب که میخواد بخوابه یه حساب بکنه بگه امروز صبح که من از خواب بیدار شدم، چون تا زمانی که در خواب بودم که هیچ تکلیفی نداشتم دیگه، بعد از این که بیدار شدم از امروز صبح تا الانی که دارم به خواب میروم چه کارهای خیر انجام دادم، چه کارهای شر انجام دادم، آیا کارهای خیری که انجام دادم اخلاص درش بود یا برای مطرح شدن و عنوان و کسب شهرت و پول و غیر ذلک بود، برای رو در رویسی بود، برای فلان بود، یعنی اینا دیگه هیچ کسی هم غیر از خودمون این چنین محاسبه ای رو نسبت به اعمالمون نمیتونه انجام بده، غیر از ما و خدا. تنها خدای متعال است که میتونه محاسبه اعمال ما رو انجام بده، و دومین کسی که میتونه محاسبه اعمال انجام بده خود شخصه، چون خود ما آگاهیم از این که چه اعمال انجام دادیم چه ندادیم. خود من میدانم یه عملی رو که امروز انجام دادم، این درس و بحثی رو که امروز شرکت کردم، آیا برای خدا بود یا برای یک جهت دوم و ثانوی دیگه ای بود. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. البته اینو من میگم که تذکار بیشتر برای خود بنده باشه و جدا غافل هستیم. بررسی کردیم الان 10 سال طلبه ایم، 15 سال طلبه ایم، چی کارهایی انجام دادیم و چی کارهایی میتونستیم انجام بدیم. چون حسن محاسبه اینه که وقتی امروز ما در آخر روزمون محاسبه کنیم، ببینیم چه کارهای خیر چه کارهای شر انجام دادیم، گاه متوجه خواهیم شد که چه وقتهایی رو از بین بردیم. پرت شاید شرم انجام ندادیم، اما نفس از دست دادن اون فرصت ها میشه شر، که اون فرصت ها از دست داده شد. حداقل ثمرش اینه که فردا یک برنامه ریزی دقیق تری، یک برنامه ریزی جالب تری انجام بگیرد که ما فردا اون وقتهای پرتو دیگه دوباره پرت نکنیم. فَإِنْ عَمَلَ حَسَنًا فَإِنْ عَمَلَ حَسَنَ اسْتَزَادَ اللَّهُ. اگر خب در این روز این عمل حسن انجام داده باشه، استزاد الله، از خدای طلبی بکنه، بگه خدایا عملهای خیری که من امروز یادداشت کردم انجام دادم، وقتی محاسبه میکنم خیلی ضعیفه. داریم در دعای توفن فان عملی ضعیف، عمل من عمل خیلی خرد و ضعیفی است، فضاعف هلی، این عملمو شما میتوانی چند برابر اجر بدین. من که امروز محاسبه میکنم میبینم در طول روزم، خب حالا درسم رفتم آمدم یک نماز خوندم، بعدم خوابیدم و خوردم و حالا کارهای خیره اگه انجام دادم، ولی وقتی محاسبه میکنم خب میبینم کل نمازهایی که من انجام دادم در مقام اطاعت خداوند و اظهار عبادت در مقابل خداوند شاید به 20 دقیقه هم نمیرسه، به نیم ساعت هم چی نمیرسه. وقتی اندام محاسبه میکنه در مقابل نعماتی که خداوند بهش داده، میبینه خب خیلی عمل ضعیفی است. میگه حسنش اینه که اگر شما عمل حسنی انجام داده باشید در اون روز، محاسبه کنید این اعمال حسنتون رو و کم باشه، خب استزاد الله از خداوند متعال میخواهد که چی؟ اینها رو زیادتر کنه. حالا زیادتر کردنش دو معنا داره، تارتن به این معناست که اجر این عمل منو حداقل بیشتر بده از باب تفضل. معنای دومش این است که توفیق این که فردا عمل بیشتری رو انجام بدم چی؟ به من عنایت کن، امروز عمل کوچکی فردا عمل بیشتری. و این عمل سیئاً، اگر خدای نکرده در روزش یک عمل سیئ، یک عمل گناه، یک عمل بدی انجام داده باشد، استغفر الله منه، خب از خداوند متعال استغفار میکنه. شاید امشبی که سر به بالین گذاشتم رفتم دیگه بیدار نشدم، حداقل نسبت به گناهی رو که امروز من انجام دادم استغفارم میکنم و تاب الی، و قطعا خداوند متعال وقتی که فرد استغفار کنه گناه امروزش رو میبخشه. وقتی که بره به خواب، خدایی نکرده دیگه از خواب بیدار نشه، در حالی رفته که اون گناهی رو که امروز داشته چیکار کرده؟ پاک کرده و رفته. اما ما الان محاسبه نداریم، واقعا نمی‌کنیم. محاسباتی که الان ما انجام میدیم همش راجع به اموالمون، همش راجع به اینه که چقدر پیشرفت اجتماعی پیدا کردیم یا نکردیم، اینا رو همه رو محاسبه میکنیم. تا دیروز این مقام نداشتیم، الان این مقام داریم. تا دیروز استاد نبودیم، الان به ما میگن استاد. تا دیروز آقا مثلا شهرت نداشت، حالا شد چی؟ مشهور. تا دیروز عنوان فلان داشتیم، الان یک عنوان چی؟ بهتر. همه همین هست، یعنی محاسباتی که ماها داریم انجام میدیم اینه. تا دیروز مثلا آقا اموالمون اینقدر بود، الان کم شد یا زیاد شد. خونمون مثلا کوچک بود، حالا چیکارش کردیم؟ محاسبه داریم میکنیم برای برنامه ریزیمون. اینه دیگه، وقتی اموالو بررسی میکنیم مثلا بیشترش کنیم. البته فی نفسه اینها بد نیست ها، من نمیخوام بگم اینا رو چیز بدیه، اما این که تمام محاسباتمون شده دنیوی، این ضرر محاسبه آخرت من نداره. انسان اگر محاسبه نفس انجام بده اون که را حساب پاکت از محاسبه شفاکست. همین مصداق این حدیث شریفه، چون هر روزمون اگر در آخر روز محاسبه بشه، اعمالمون رو خودمون بنویسیم، منظورم این نیست که روی دفتر بنویسیم، یعنی یک مروری بکنیم، در آخر شب قبل از مردنمون دو تا کار انجام بدیم. یک، خدایا عملم ضعیف بود، ازت میخوام زیادش کنم، برکت بهش ببخشیم. دوم، این عمل بدی که ما امروز انجام دادم استغفار میکنم. خداوند متعال اینقدر رحمان و رحیمه که با یه استغفار عبدش ولو میدونه فردا همون گناه رو این دوباره ممکنه چی؟ تکرار کنه و میکنه. در این حال خداوند متعال گناه او رو میامرزه. چقدر اشخاص بودن که شب خوابیدن فکر نمیکردن صبح بیدار بشن ها؟ خیلی ها کم نبودن که شب خوابیدن برای فرداشون هم برنامه ریزی های متعدد انجام داده بودن، برنامه هامون از دنیا رفتن. چقدر اشخاصی بودن که در بیداری بودن، برای فردا و پس فردا و ماه آینده و سال آینده شون هم برنامه ریزی شده بود، خودشون برنامه ریزی کرده بود. داشت در مسیر میرفت یه سکته زد تموم رفت، شد رفت. داشت در مسیر میرفت تصادف کرد از بین رفت. اشخاصی رو ما الان داریم میبینیم در جلو چشمون از دید ما محو شدن، از بین رفتن، که فکر نمیکردیم اینها به این زودی از دنیا برن، اصلا و ابدا فکر نمیکردیم. خب همه اینها محاسباتی کرده بودن برای فردا و پس فردا و غیر زاله، ولی برای از گذشتهشون رو محاسبه نکردن. عمده محاسبات ما مربوط به بعدمونه که معلوم نیست وجود داره. از گذشتمون غافلیم، محاسبه نمی کنیم، اعمال خیر و شرمون رو بررسی نمی کنیم تا بتونیم در صورتی که این اعمال اعمال خوبی باشه از خداوند متعال مطالبه کنیم قبل از رفتنمون که اینها اگه اخلاص نداشت، دست دوست میتونه نمره اخلاصی بدیم. به چه جهت؟ به جهت این که من متوجه شدم، حداقل من متوجه ضعف عمل شدم. همین که متوجه ضعف عمل بشه و اقرار به ضعف عمل کسی در مقابل خداوند بکنه، قطعا خداوند متعال و عملو از حالت ضعف خارج میکنه، یعنی با اخلاص نمره میده، با نمره بالا در قیامت به ما نشونش میده. و اگر احیانا خب بد کردیم که مگه میشه آقا، آدم سخته، اونم در این جامعه، اونم در این فضا، آدم به گناه آلوده نشه، واقعا کار آسان نیست. در گذشته آقا یا خانم در یه فضای بسیار بسته‌ای بود که خیلی از گناه‌ها به روش باز نبود، فضای بسته‌تری وجود داشت. اما الان گناه‌ها به سراغ افراد میاد. در گذشته افراد می‌خواستن برن به سراغ گناه، الان گناه به سراغ آنها میاد. در گذشته می‌خواست این جوان یا این غیر جوانی که یه مقدار مثلا تحریک شهوت میشه بره مثلا دنبال دختر مردم بیفته، الان دیگه نیاز نیست کسی بره دنبال دختر، اونا دنبالت میفتن. یعنی اینا هست دیگه، این یک واقعیت است که الان در جامعه وجود داره. در گذشته مخواست مثلا دروغ خیلی درشت بگی که ظاهر بشه مثلا گناه، الان دروغهایی وجود داره که در لباس صدق پدیدار شده، در لباس راستگویی پدیدار شده، با توجیهاتی که خود ماها انجام میدیم. خیلی از راستگویی های ما دروغه، در لباس راستیه اما دروغه. غیبت خب هست دیگه، حسادت به هم دیگه، آقا میبینیم فردی که از ما ضعیفتر بوده قویتر شده، نمیخوام ببینیمش اصلا، پشت سرش میشینیم، آقا میگم آقای هیچ، ولش کن این آقا. خب اینا همه چیزهایی است که در بین ماها ممکنه کم و زیاد وجود داشته باشه. غیبت نباشه، استماع غیبت گاه صورت میگیره. خب حرکت کردیم از جلسه ای که داره غیبت میشه، بریم رو در بایسی آمد به سراغمون، گفتیم حالا داره اون میگه به من چه، اما استماع که شد، که استماع غیبت که شد، که می توانستیم درس بخوانیم، مطالعه کنیم، به جای مطالعه برخواستیم فیلم هایی نگاه کردیم که هیچ ثمری نداره. چرا؟ یه فیلمی آقا ثمر داره، تفریح داره، حداقل آقا برای اینکه شخص از این حالت خستگیش مرتفع بشه این فیلم تفریحی رو نگاه میکنه، این لغو نیست، این خودش یک حکمتی درش هست اینا. ولی بعض از اوقات ما وقتمون رو هزینه دیدن فیلم هایی میکنیم که نه تفریح داره نه مطلب داره، فقط از بین بردن چی؟ فرصته. می توانستیم خدمت شما عرض بشه. اتفاقا من اون دو قسمت نقی رو دیدم و اون دو قسمت نه 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 اتفاقا اون خوب بود، قشنگ بود روی قضیه داعش. حالا ما کار نداریم، نه ممکنه بعضی از قسمت های همون فیلم واقعا تفریح باشه، اشکال نداره این یک نوع. اما خیلی از فیلم هایی که گاهی ما صرف دیدنش میکنم تفریح هم نداره. منظورم می توانستیم اینجا که الان نشسته ایم در کنار حوض فیضیه، شما ببینید آقا چقدر آدم نشستن، حالا شما گوش کن یه ضبط بذارید اونجا، حرفایی که اینا دارن میزنن ضبط کنید، بعد از 3 ساعت خودشون گوش کنن، خودشون گوش کنن، بعد آیا به این خجالت میکشن از اینکه وقتی را که خداوند متعال در صحت و سلامت در اختیارشون قرار داد چجور از بینش بردن؟ خب اینا به هر حال برای ما جایز نیست که وقت رو از بین بریم، اون ببریم، اون هم با این فضا، با این فضایی که وقت کشی شده رسم، اگه کسی وقت رو نکشه غیر عاقل دیده میشه. با این فضا الان ایه حال عمر ما داره میگذره، اما هیچ وقت پشیمان نخواهیم شد چنانچه به وظیفه‌مون عمل کنیم. من به وظیفه‌ام عمل کردم، آقا امروز در حوزه هستم، وظیفه‌ام اینه که درس رو بخوانم، مطالب یاد بگیرم، مطالب یاد بدهم، معارف اهل بیت را بیاموزم، به دیگران هم بیاموزانم. این وظیفه است که امروز من در حوزه دارم، این قطعا دیگه وظیفه تک تک ما طلب هست. من زحمتمو کشیدم، کارمو کردم، پس فردا او آقا مرجع میشه، آقا دیگه مرجع نمیشه. خب نشه، مگه ما خلافشون کردیم؟ ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، چیزی که از دست ندادیم که. پس فردا آقا مثلا آقا فلان مقام میگیره، من نمیگیرم. خب نگیر، من پس فردا به قول آقا مثلا وجوهات دست اون آقا میره، دست من نمیان. حالا اونا علایهانه، اگر تا روزی که ما چه در حوزه در غیر حوزه فرق نمیکنه، فرد میره آقا امام جمعه میشه، میره قاضی میشه، هرچی، تا روزی که در اون سمن هست، در اون مقام هست، در اون جایگاه هست، به عنوان وظیفه شرعی ورود بکنه، هم ثانیه هامون ارزشمنده، هم برکت به وقت هامون خواهیم داد به خداوند متعال، برکتش رو زیاد خواهد کرد، هم هیچگاه پشیمون نخواهیم شد و هم بدون ثمره نخواهد بود. من ندیدم تا به الان در حوزه کسی زحمت بکشه ثمره نداشته باشه، نه در حوزه، در جای دیگه شم همینطوره. اینهایی که احیانا میبینید آقا گلایه دارن، ای آقا ما 10 سال درس خوندیم، 15 سال درس خوندیم، چی شد اینها؟ بعد ازش یه سوال کرد، آقا 10 سال 15 سال که شما درس خوندید، درست درس خوندید؟ محصل بودی یا مشغول بودی؟ کدوم یکیش؟ مشغول بودی، خودتو سرگرم کرده بودی، اما واقعا محصل هم بودی؟ محصل بودی واقعا به معنای واقعی؟ نه، خیلی از اوقات از دست رفته. انشاءالله خداوند متعال به امون توفیق بده که بتونیم به این حدیث، اگر به همین حدیث ها، به همین یکی ما بتونیم عمل بکنیم، اصلا غم به سراغمون عمدتا نباید بیاد. مشکلات داریم ها، کیست که مشکل نداشته باشه؟ اما من داره مشکلاتی هستیم اینا، اما غم به سراغمون به معنای کاذبش به سراغمون نخواهد آمد اگر به این حدیث بتونیم انشاءالله عمل بکنیم. در جلسه بعد بله، راجع به انصراف ناشی از کثرت وجود منصرف و الی و نظریات، و نظریات دو تا نظریه وجود داره در این خصوص، که نظریه اول مانعیت از ظهوره که انصراف رو مطلقا میگن آقا مانعیت داره، نظریه دوم که قاعدتاً عمدتاً متقدمین از اصولیون همه میگن انصراف ناشی از کثرت وجود مانعیت رو داره، ولی مطلق هم آوردن از زمان محقق حلی بگیریم تا میرسه به صاحب جواهر و قبل از صاحب جواهر تا به صاحب جواهر و محقق نراقی، اینها خیلی شدید. البته خود مرحومه، حالا عرض خواهم که صاحب جواهر در یک مورد من دیدم که تعجب، با وجودی که ایشون انصراف رو در بسیاری از موارد انصراف ناشی از کثرت وجود رو مانع میدونه، در یک مورد ما دیدیم چطوری شده باز ایشون به یک نحوی داره اشکال میکنه. و نظریه دوم اینه که مطلقا میگن آقا خدمت شما عرض بشه مانعیت ندارد، بشید جنوان خدمت شما عرض کنیم که اینایی که میگن مانعی نداره تقریبا از قرن 13 و بعده، اینا متأخرین از اصول، اینو معاصرین از خدمت شما عرض بشه مثل محقق همدانی و امثالهم به بعد آمدن مطرح کردن که به خصوص در رابطه با نظریه دوم استدلال هایی شده، چون بحث بحث معاصره که ما استدلال ها را ایشالله اشاره میکنیم، بعد از اون که اون استدلال ها مطرح بشه و امکان نقدی که وجود داره بعد وارد تحلیل مطلب خواهیم شد و نتیجه خواهیم گرفت. والحمدلله رب العالمین.